ده شب در تهران، اینجا رادیو فرداست، مجله شبانگاهی رادیو فردا. فهیمه خضری هستم، سلام میکنم به شما، این شب زیبا بر شما خوش. در استودیو خبر رادیو فردا کنار شما هستم با یک مجله شبانگاهی دیگه، محصول تلاش همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا. چهارشنبه شب 27 مهر ماه 19 ماه اکتبر هست. هر کجای ایران و جهان که هستید خوش آمدید به این مجله. این مجله رو هم به روال همیشه با تازه‌های خبر آغاز می‌کنیم. همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجاست در استودیوی خبر در کنار من. سلام گرم می‌کنم به همکارم و خسته نباشید. ما آماده‌ایم که این مجله رو با بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرها از ایران و جهان کلید بزنیم.
سلام بر شما خانم هیدری، شب شما شنوندگان ارجمند خوش. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل پایتخت افغانستان شد. بنابر گزارش ها هیلاری کلینتون قرار است روز پنجشنبه فردا با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و سایر مقامات ارشد آن کشور دیدار کند. هیلاری کلینتون احتمالاً درباره گفتگوهای صلح با طالبان و همچنین انتقال مسئولیت برقراری امنیت به نیروهای افغان با مقامات آن کشور مذاکره خواهد کرد. وی در جریان سفرش از عمان به افغانستان سفر کرد. بنابر گزارش ها وزیر خارجه آمریکا در سفر کوتاه خود به عمان با سلطان قابوس پادشاه آن کشور در مورد نگرانی ها از وضعیت خطرناک آنچه دخالت های ایران خوانده شده گفتگو کرده و به ابعاد نقشه موسوم به توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن توسط عوامل وابسته به جمهوری اسلامی پرداخته است. به گزارش خبرگزاری‌ها حدود 200 سرباز فرانسوی روز چهارشنبه کابل را ترک کردند. این اولین گروه از سربازان ارتش فرانسه بود که در راستای برنامه خروج نیروهای بین المللی تا سال 2014 از افغانستان آن کشور را ترک کردند. قرار است یک چهارم از 4500 سرباز فرانسوی مستقر در افغانستان تا پایان سال 2012 از افغانستان خارج شوند. بنابر اعلام وزیر دفاع فرانسه قرار است نیروهای ارتش افغانستان جایگزین نیروهای فرانسوی شوند. ده ها هزار نفر امروز در سراسر یونان به خیابانهای آن کشور آمدند تا نسبت به سیاستهای ریاضت اقتصادی در آن کشور اعتراض کنند. قرار است پارلمان یونان در هفته جاری این سیاست‌ها را برای رأی نهایی بررسی کند. بنابر اعلام پلیس 70 هزار نفر امروز در برابر پارلمان یونان در آتن حاضر شده بودند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که پلیس یونان در مقابل پارلمان آن کشور با معترضان درگیر شد. این گزارش می‌افزاید که یک بانک در نزدیکی محل این تظاهرات به آتش کشیده شد. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، تظاهرات امروز بزرگترین اعتراض به برنامه دولت برای افزایش مالیات و اخراج‌های گسترده و بیکاری بوده است. اعتراضات امروز در حالی آغاز شد که اتحادیه‌های کارگری و سندیکاهای مختلف یونان در اعتراض به این سیاست‌های اقتصادی بزرگترین اعتصاب خود به مدت 48 ساعت را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از برخی منابع دیپلماتیک روسیه از انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران بیمناک است. رویترز می نویسد که مسکو نگران آن است که این گزارش موجب افزایش گمانه‌زنی ها درباره اهداف نظامی برنامه هسته‌ای ایران شود. دو دیپلمات که نام آنها فاش نشده به رویترز گفتند که به نظر آنها روسیه نگران زمان انتشار گزارش تازه آژانس و احتمال از دست رفتن فرصت حل دیپلماتیک بحران بر سر برنامه هسته‌ای تهران است.
سپاسگزارم همکارم بکتاش خمسه‌پور. تازه‌ترین و آخرین خبرها از ایران و جهان بود که شنیدید. با هم میریم ببینیم که در این مجله شبانگاه چه خبر هست. تلاش امریکا برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران. جزئیات تازه درباره یکی از ایرانیان متهم به دست داشتن در توطئه ترور. میکونوس، نامی که این روزها با اتهام امریکا به ایران بار دیگر زیاد شنیده می شود. در ایران تکلیف نرخ سود بانکی هنوز روشن نیست. و یک پرسش، آیا حزب اعتماد ملی دوباره فعالیت سیاسی خود را از سر می گیرد؟ مجله این شبانگاه رو همراهی کنید با ما تا بشنوید اینها و بیش از اینها رو در این مجله. همونطور که در خبرها هم شنیدید، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در دیداری کوتاه از کشور عمان ضمن قدردانی از نقشی که این کشور در آزادی 3 جوان زندانی آمریکایی در ایران ایفا کرد، خواستار فشار بیشتر بر دولت جمهوری اسلامی ایران شد. نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن گزارشی آماده کرده در همین زمینه که با هم می‌شنویم.
دیدار خانم هیلاری کلینتون از مسقط پایتخت عمان یک هفته پس از اتهام پرسر و صدایی که دولت آمریکا در رابطه با توطئه نافرجام ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران انتشار یافت، با اهمیت تلقی شده است. به گفته یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، خانم کلینتون در دیداری کوتاه از عمان و در گفتگو با سلطان قابوس ابراز امیدواری کرد که دولت عمان مانند گذشته با استفاده از روابط خود با ایران خطرهای رفتار مقامهای جمهوری اسلامی را به آنان یادآور شوند. به افسود که عمانی‌ها می‌توانند مقامهای دولت ایران را به خطرهای ناشی از نوع رفتاری که در پیش گرفتند آگاه سازند. خانم کلینتون در دیدار از عمان شخصا از سلطان قابوس به خاطر نقشی که دولت وی در آزادی 3 جوان آمریکایی سارا شورت، شین باور و جاش فتال ایفا کرد، قدردانی نمود. این 3 شهروند آمریکایی که بیش از 2 سال پیش به ورود غیرمجاز به خاک ایران متهم بودند، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام جاسوسی هم به آنها وارد شده و به 8 سال زندان محکوم شده بودند. وزیر امور خارجه آمریکا در سفر جاری خود از ترابلوس پایتخت لیبی نیز دیدن کرد و به دولت جدید این کشور قول کمک‌های بیشتری داد. On behalf of the American people, I congratulate all Libyans. وی از جانب مردم آمریکا به لیبیایی‌ها در پیروزی بر رژیم قذافی تبریک گفت و اظهار داشت که این کشور چالش‌های چندی در برابر دارد که لازم است برای رسیدن به هدف‌هایشان به آنها توجه کنند. خانم کلینتون با ابراز خرسندی از اینکه ایالات متحده در قیام مردم لیبی در کنار آنان بوده، از ادامه پشتیبانی آمریکا از استقلال این کشور سخن گفت و تأکید کرد که پیروزی امروز لیبی و آینده آن از آن مردم این کشور است. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین بر تمرکز بر روی امنیت لیبی تاکید کرد و گفت ایالات متحده برای منهدم ساختن انبوه سلاح‌های خطرناک در لیبی پشتیبانی‌های مالی و فنی بیشتری در اختیار دولت این کشور قرار خواهد داد. وی گفت به این منظور از کنگره آمریکا تقاضای تصویب 40 میلیون دلار شده است. ایالات متحده تا کنون 135 میلیون دلار کمک‌های غیر تسلیحاتی در اختیار دولت جدید لیبی قرار داده و اعلام کرده که وسایل پزشکی بیشتری را برای مداوای زخمیان جنگ‌های داخلی لیبی به این کشور می‌فرستد. مقام‌های آمریکایی که همراه خانم کلینتون سفر می‌کنند، به گزارشگران گفتند که تمام شبه نظامیان لیبیایی هنوز به دولت جدید نپیوسته‌اند و در مواردی به اعمال خودسرانه دست زده‌اند. از جمله عبدالحکیم مؤمن، یکی از مقام‌های دولت انتقالی لیبی، گفت که خانه‌های او در ترابلوس غارت شده‌اند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود که از امریکا میشنیدید. اما این رو هم بشنوید که هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل پایتخت افغانستان هم شد و بنابر گزارش ها هیلاری کلینتون قرار هست که روز پنج شنبه با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و سایر مقام های انشد این کشور دیداری داشته باشه.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
اتهام آمریکا درباره دست داشتن ایران در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن هنوز هم از اخبار اصلی رسانه‌های عرب زبان خاورمیانه است. در تازه‌ترین مورد، سایت العربیه نزدیک به عربستان سعودی مطلبی منتشر کرده و در این مطلب اطلاعاتی درباره یکی از متهمان منتشر کرده. بشنویم گزارش رو که سام هدا همکار ما از دبی فرستاده.
غلام شکوری، متهم دوم در توطئه قتل سفیر عربستان در ایالات متحده، در ارتباط با حزب الله لبنان و مخالفان دولت بحرین است. سایت خبری العربیه که از رسانه‌های نزدیک به عربستان سعودی است، در مقاله‌ای به قلم سعود الزاهد اعلام کرد که شکوری رابط سپاه قدس ایران با حزب الله لبنان است و دفاتری در جنوب لبنان و بوشهر دارد. العربیه نام کامل شکوری را به نام غلام شکوری اعلام کرد و در مقاله خود به نقل از منابع خبری که نخواست نام آنها را ذکر کند آورده که شکوری در دوران جنگ ایران و عراق به سپاه پاسداران پیوسته و بعد از جنگ و پس از انتخاب آیت الله علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران ایران به تدریج ارتقای مقام یافته است. او هم اکنون درجه سرتیپی دارد و به نوشته سایت خبری العربیه از معاونان قاسم سلیمانی رئیس سپاه قدس ایران است. در گفتگویی که با سعود الزاهد خبرنگار شبکه خبری العربیه و نویسنده مقاله فوق داشتم، از او درباره منابعی که این گزارش بر اساس آنها نوشته شده میپرسم. الزاهد به رادیو فردا میگوید
برخی از این اطلاعات جمع‌آوری شده و برخی از اون از طریق منبع خاص خود العربیه است که نمیخواستن اسم اونا اعلام بشه.
در گزارش شبکه خبری العربیه آمده که غلام شکوری در جنوب لبنان دفتر دارد و از خبرنگار العربیه درباره ارتباط شکوری با حزب الله لبنان میپرسم.
ایشون در فعالیتایی که در لبنان داشتن بخشی از کل فعالیتشون در سپاه قدس است. در نتیجه یک ارتباط ارگانیک بین حزب الله و جمهوری اسلامی و دیگر گروه هایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند وجود داره. شیخ نعیم قاسم معاون آقای سید حسن نصرالله هستش و ایشون از روحانیون هستند که عضو حزب الله لبنانه. بر اساس گفته منبع اطلاعاتی ما ارتباط مستقیم بین ایشون و آقای غلام شکوری وجود داره.
سایت خبری العربیه به دفتر دیگر شکوری در شهر بوشهر ایران اشاره می کند و از الزاهد درباره این دفتر و فعالیت های آن می پرسم.
این منبع اطلاعاتی ما هم روی مسئله انگوش گذاشته و اعلام کرده که در حقیقت ایشون مسئول دفتر بحرین در سپاه قدس هستند، وابسته به سپاه پاسداران.
سایت خبری العربیه وابسته به گروه MBC است و دفتر آن در شهر دبی در حاشیه جنوبی خلیج فارس قرار دارد. سام هدا، رادیو فردا.
خب در ادامه همین موضوع بشنویم که در روزهای اخیر بعد از انتشار این اخبار در مورد اتهام ایالات متحده آمریکا به ایران، بسیاری گفتند و نوشتند که این توطئه نافرجام مربوط به قتل سفیر ریاض در واشنگتن و بمبگذاری در سفارتخانه اسرائیل و یکی از رستوران‌های آن شهر کار جمهوری اسلامی نمی‌تواند باشد و اگر هم باشد کار گروهی سرکش و خودسر در حکومت ایران هست، چون نه تنها طرح این توطئه ناقص و ناکامل به نظر می‌رسد بلکه برای اجرای آن هم قرار بوده از غیر ایرانیان استفاده شود. رویا حکاکیان از مدافعان فعال حقوق مدنی در ایران هست. در نوشته برای روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال با یادآوری سوء قصد مرگبار 19 سال پیش در رستوران میکونوس در برلین تحلیل یاد شده را بی پایه دانسته. بشنویم چکیده از همین نوشته رو از همکارم علیرضا طاهری.
ساعت 10:45 شامگاه 17 سپتامبر 1992 دو مرد سیاه‌پوش به ضیافتی خصوصی در رستوران میکونوس برلین هجوم بردند و 8 تنی را که بر گرد میز نشسته بودند با فریاد مادر فلان ها خواندند و به رگبار گلوله بستند. اندکی بعد مسن‌ترین میهمان این شام خصوصی صادق شرفگندی، برجسته‌ترین رهبر کردهای ایران، غرق در خون بود. تیرانداز اصلی عبدالرحمن بنی هاشمی، شهروند جمهوری اسلامی که با نام شریف نیز شهرت دارد، همان شب به ترکیه پرواز کرد و از آنجا با اتوبوس به ایران گریخت. عبدالرحمن بنی هاشمی 2 سال پیشتر در سوء قصد نافرجام به جان سفیر عربستان سعودی در سوئد مشارکت کرده بود. مسئولان سوئدی او را بازداشت و سپس آزاد کردند و باز 3 سال پیش از آن همین شهروند جمهوری اسلامی مراد طالبی، خلبان پیشین و شهروند ایران را در سوئیس کشته بود. رویا حکاکیان برنده جایزه بهترین اثر غیر داستانی گوگنهایم در سال 2008 میلادی در اینجا به چند چون دادگاه میکونوس پرداخته و نوشته است: دو هفته پس از کشتار در میکونوس، مسئولان آلمانی چندین تن را بازداشت کردند که تنها یکی از آنان ایرانی بود. در ماه می 1993 قاضی پرونده حکومت جمهوری اسلامی را رسما به جنایت در میکونوس متهم کرد. اواخر اکتبر همان سال حجت الاسلام علی فلاحیان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پنهانی به بن رفت تا با همتای آلمانیش برن شمیت باور دیدار کند. حجت الاسلام فلاحیان در این دیدار به همتای آلمانیش پیشنهاد می‌دهد که اگر پرونده میکونوس بایگانی شود، تهران به آزادسازی رون آراد، کمک خلبان اسرائیلی، یاری خواهد رساند. بنابه صورت جلسه مذاکرات این دو، آقای شمیت باور البته به حجت الاسلام فلاحیان یادآوری می کند که دادگستری آلمان مستقل است و دولت نمی تواند در امور قضایی مداخله کند. با این حال صرف دیدار با این حجت الاسلام که خود در پرونده میکونوس از متهمان بود، لکه این ناز و دودنی بر دامان حرفه‌ای آقای شمیت باور گذاشت. رویا حکاکیان ادامه می دهد: در طول تقریباً 4 سالی که محاکمه میکونوس به درازا کشید، یکی از بلندپایگان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به غرب پناهنده شد و با دادن شهادت در همین محاکمه اسرار تکان دهنده ای را درباره جمهوری اسلامی فاش کرد. محاکمه میکونوس سرانجام روز 10 آوریل 1997 در پی 246 جلسه و شهادت دادن 176 تن و با 3 میلیون دلار هزینه پایان یافت. رویا حکاکیان ادامه می‌دهد: این محاکمه با قاطعیت روشن ساخت که سوء قصدهای مرگبار به جان ایرانیان و دیگران در خارج با فرمان کمیته‌ای به نام عملیات ویژه در جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد. ولی فقیه و رهبر، رئیس جمهوری، وزیران اطلاعات و خارجه و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اعضای همین کمیته اند.
گزارش همکارم علیرضا طاهری بود که میشنیدید و حالا هم فرصت مختصری هست تا با هم تعدادی از پیام‌های شما رو بشنویم. پیام‌هایی که شما برای ما ضبط کردید روی پیامگیر رادیو فردا، همکارانم به دقت گوش کردند و انتخاب کردند تعدادی از اونها رو که با هم بشنویم.
با سلام و خسته نباشید خدمت همه زحمتکشان رادیو فردا. مطلبی آقای احمدی نژاد اعلام کردند که ملت با فرهنگ ایران اهل ترور نیست و کاملا درست فرمودن و فکر میکنم همه ملت ایران موافق این جمله ایشان هستند، ولی ایشان فراموش کردند بگویند که ما دولت مردان و حکومت داران بی فرهنگ ایران اهل ترور هستیم.
سلام، من ایبی هستم از دبی. میخواستم نظرم رو بدم راجع به این طرح توسعه کشتن سفیر عربستان. به نظر من این شخصی که گرفتن یه مورد سوخته است، حالا فرقی نمی کنه از جانب امریکا باشه یا ایران، ولی فکر میکنم مسئله اصلی اینه که دودش آخرش تو چشم عربستان میره.
ترور سفیر عربستان سعودی میتونست بهترین گزینه باشه، به این دلیل که حکومت ایران حکومت عربستان سعودی رو کاملا دست نشانده آمریکا می داند و منظورش به هم زدن این روابط بوده.
در مورد این که قرار بود، اخباری که گفتن قرار بود سفارتخانه‌های اسرائیل عربستان سعودی بزنن، من فکر میکنم که آقای خامنه ای توی فکره که بله دیگه هیچ راهی نمونده بر مردم ایران حکومت بکنن، یعنی نهایت ممکن یکی دو سالی دیگه یا سه سالی دیگه اینا بتونن بمونن تو ایران، بهترین راهی که دیگه بتونن حکومت بکنن و باقی بمونن جنگ با آمریکا بکنن که دیگه ملت ضعیف بشه، کسی نتونه اعتراض بکنه. به نظر خودشون اینطوره.
مسلماً عربستان مثل اون سالهای قبل به بهانه این قضیه ترور سفیرش، مسلماً من مطمئنم که این حاجی‌ها رو یه حالی بهشون خواهد داد با باتون، شک ندارم.
سپاسگزارم از اینکه با ما تماس میگیرید و دیدگاه ها و نگاهاتون رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا شریک میشید. تکرار میکنم شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو 00420221111413. همیشه در همه شبانه روز 24 ساعته آماده است تا پیام های شما رو ضبط بکنه. اما دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور ایران محمود عباس‌زاده مشکینی میگوید حزب اعتماد ملی پروانه فعالیت دارد و میتواند در چارچوب قانون جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی برگزار کند. در همین زمینه مهداد قاسم‌فر همکارم گفتگوی کرده با محمد صادق جوادی حصار روزنامه نگار و از اعضای حزب اعتماد ملی و از او پرسیده که آیا این گفته دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب را اساساً تایید می‌کند یا خیر؟
خب طبیعتاً همینطوره. ما برای که ممنوع الفعالیت بشیم یا هر حزب دیگه‌ای که بخواد ممنوع الفعالیت بشه باید در یه دادگاه صالحی محکوم بشه، ولی ما همچین اتفاقی برامون نیفتاده. از همون اول هم همچین بحثی مطرح نبوده که ما مشکل برای فعالیت داشته باشیم، بلکه به صورت غیر قانونی مانع فعالیت‌های حزب ما بودن. مثلا بعد از انتخابات دفتر حزب کلم شد، بعد از مدتی تمام اوراق و اسناد و مدارک ما توسط نیروهای امنیتی ضبط شده و امکان فعالیت دیگه عملا وجود نداشته. بعد هم برای برگزاری جلسات هم حتی اخطار داده میشد که شما حق ندارین جلسه برگزار کنید تحت عنوان شورای مرکزی و صورت غیر قانونی از فعالیت ما جلوگیری به عمل می اومد، ولی هیچ وقت این رنگ قانون پیدا نکرده بوده.
ولی الان این صحبتی که مطرح میکنه آیه عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، این به چه منظور هست به نظر شما؟ آیا ایشون به طور غیر مستقیم حزب اعتماد ملی رو به ادامه فعالیت دعوت میکنند؟
این میتونه یک بخشش باشه، یعنی یه روی سکه میتونه این باشه که به حزب اعتماد ملی میگن شما میتونید در انتخابات شرکت کنید. خب اگرم شرکت بکنه طبیعتاً میتونه به نفع جریان سیاسی حاکم باشه. ولی روی دوم سکه این است که بگن شما میتونید فعالیت بکنید، ولی چون شورای مرکزیتون مثلا منتخب 4 سال قبله، مجمع عمومی باید برگزار کنین. مجمع عمومی هم اگه بخواد برگزار بشه که تا حالا مثلا نشده، باید شورای مرکزی جدید رو انتخاب کنه و عملا وارد یه فازی بشه که اگر این کار رو نکردیم تا حالا، این شورای مرکزی که از گذشته بوده مشروعیت و مقبولیت قانونی نداره و باید شما شورای جدید انتخاب کنید، دبیر کل جدید انتخاب کنید و به نحوی حزب رو وارد چرخه‌ای بکنن که منجر به نادیده گرفتن جفایی باشد که بر حزب و به ویژه دبیر کل حزب وارد شده. من گمان میکنم برای حزب اعتماد ملی اگر بخواد در انتخابات شرکت بکنه، یکی از اساسی ترین شروطش این است که اعضای حزب اعتماد ملی آزاد بشن و به ویژه دبیر کل حزب اعتماد ملی و آقای میرحسین موسوی. در اینا اگر آزاد نشن، زندانیان سیاسی آزاد نشن، احزاب اصلاح طلب اجازه فعالیت پیدا نکنن، ما که نمیخوایم با رفتارمون در بین اصلاح طلبان شقاق و دودستگی ایجاد بکنیم. جفایی که بر حزب اعتماد ملی رفته همون جفایی است که بر سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت و احزاب اصلاح طلب دیگه رفته. اگر نیروهای ما قرار است در انتخابات شرکت بکنن، با این شرط شرکت میکنن که شروط آقای خاتمی محقق بشه و آقای کریمی موسوی هم بدون قید و شرط آزاد بشن، اجازه فعالیت پیدا کنن. ولی بدون حضور آقای کروبی برگزاری مجمع عمومی حزب اعتماد ملی یک امری است که احاله به محال میشه.
یک نکته دیگری که هست اینه که حزب اعتماد ملی یک روزنامه هم منتشر میکرد با همین نام. آیا با توجه به اینکه مجوز تاسیس و پروانه فعالیت این حزب همچنان به جای خود برقرار هست، آیا امکان این که این حزب بدون برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی دست به انتشار روزنامه بزنه برای مشارکت در حوزه رسانه‌ای در کشور هم وجود داره به عنوان یک احتمال؟
روزنامه هم میدونید که اگرچه از نظر سیاست‌های اجراییش بازتاب دهنده نظرات حزب اعتماد ملی هم بود، اما کاملا یه روزنامه شخصی بود، یعنی روزنامه بود که تابع امتیازش آقای کروبی بود، مدیر مسئولش هم آقای دکتر حق‌شناس. بنابراین ادامه فعالیت اون نشریه به فرضی که مشکل قانونی براش ایجاد نشه و بتونه بخواد فعالیت بکنه، تصمیم برای اداره روزنامه به شخص آقای کروبی برمیگرده.
مهداد قاسم‌فر بود همکارم گفتگو میکرد با محمد صادق جوادی حصار روزنامه نگار و از اعضای حزب اعتماد ملی در ایران. اما نرخ سود بانکی افزایش یافت و نیافت. عصر سه‌شنبه در حالی که خبرگزاری‌ها برای چند دقیقه نتیجه جلسه شورای پول و اعتبار را افزایش 2.5% نرخ سود بانکی اعلام کردند، این خبر تکذیب شد و اعضای شورای پول و اعتبار مصوبه خود را تغییر دادند. تنها نتیجه جلسه عصر سه‌شنبه شورای پول و اعتبار افزایش سود اوراق مشارکت تا 17% بود که شاید برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در بازار کافی نباشد. آرش حسنی‌ها همکارم گزارشی تهیه کرده از مصوبه شورای پول و اعتبار با هم می‌شنویم.
این وعده یک سال قبل شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم است.
ما نوسانات نرخ ارز و افزایشون رو در بازار کنترل میکنیم. هفته جاری هفته است که این افزایش دفعی که در بازار اومده کنترل و کاهش پیدا خواهد کرد و حتما ما تو این هفته با عرضه مورد نیاز و ارز قیمت رو به همون قیمت انتهایی شهریور ما حدود 1060 تومان برمی‌گردد.
یک سال پس از این وعده نه تنها قیمت‌ها کاهش نیافته، بلکه دلار رکورد‌های تازه بر جای می‌گذارد. در بازار سکه نیز حکایت مشابهی ادامه دارد. هشدارهای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به سفته‌بازان بازار سکه چاره‌ای برای قیمت‌ها نبوده است.
اگر بخواهند روی سکه به عنوان بورس بازی یا یک حمله ای رو بیارن که قیمت‌ها رو به صورت حبابی و کاذب بالا ببرن، قطعا این محقق نخواهد شد. در خصوص ارز هم ما همین برنامه رو مد نظر.
کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل برهم خوردن تعادل در این دو بازار موازی و غیر متشکل پولی را کاهش دستوری نرخ سود بانکی از ابتدای سال 90 می‌دانند. کاهش نرخ سود بانکی به رغم مخالفت رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مدیران بانکی در بسته سیاستی و نظارتی سال 90 بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت تا برنامه ریزان اقتصادی دولت هم خوشبین به کمرنگ شدن رکود و بیکاری باشند و هم آرزوی بانکی محمود احمدی نژاد را محقق کنند. اما این سیاست انبساطی اگرچه نتوانسته چاره رکود و بیکاری باشد، اما باعث شده تا غول تورم بار دیگر بیدار شود. حال بانک مرکزی بر سر دوراهی کنترل تورم و فرار از رکود رأی به کنترل تورم می‌دهد و دولت بر سر این دوراهی به دنبال رفع بحران بیکاری و رکود حاکم بر اقتصاد ایران است. عصر سه‌شنبه اعضای شورای پول و اعتبار در حالی که گزارش توجیهی محمود بهمنی برای افزایش 2.5% نرخ‌های سود بانکی را در دست داشتند، به بحث بر سر تغییر نرخ سود بانکی نشستند. آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده و برخی روزنامه‌های چاپ صبح تهران در روز چهارشنبه گزارش کرده‌اند، شورای پول و اعتبار به افزایش نرخ سود بانکی رأی داد و رئیس کل بانک مرکزی به خواست خود رسید، اما خبر افزایش نرخ سود بانکی کمی بعد تکذیب شد. روزنامه‌های صبح چهارشنبه تهران فرصت نکردند تا خبر تکذیب شده را منتشر کنند. افزایش نرخ سود تنها نصیب اوراق مشارکت شد که از 15% به 17% رسید. آنچه روز سه‌شنبه در شورای پول و اعتبار گذشت، نشان از آن دارد که محمود احمدی نژاد همچنان بر آرزوی بانکی خود چنان اصرار دارد که میتواند رأی مصوب شورای پول و اعتبار را تغییر دهد. البته حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، بر این باور است که این کشمکش و چالش دولت و بانک مرکزی بر سر اتخاذ سیاست‌های انبساطی یا انقباضی برای اقتصاد ایران چاره‌ساز نیست.
مشکل اساسی اقتصاد ایران در این زمینه این است که بانک مرکزی به عنوان نهاد تعیین کننده و نگهبان قدرت خرید پول از دولت استقلال نداره و در واقع به عنوان دست دراز شده دولت عمل میکنه. به این ترتیب در اینجا اون مسئولیت اساسی که باید بانک مرکزی حافظ ارزش پول باشه از میون رفته و به همین ترتیب نیز اجرای سیاست‌های انبساطی انقباضی به توسط دولت مطرح میشود و بانک مرکزی به دنبال آن به عنوان مجری همین خطوط دولتی عمل میکند. منتها الان مسئله اقتصادی ایران این است که در واقع از یک سو دچار تورم است، از سوی دیگر دچار رکوده. درمان‌های کلاسیک برای این دردها در مورد ایران یا در مورد بیماری‌های نظیر بیماری اقتصادی ایران چاره‌ساز نیست. اینجا راه چاره دیگری بجز سیاست انبساطی و انقباضی باید در پیش گرفته بشود و اون در واقع تغییر ساختارهای اقتصادی است. در واقع این بیماری رکود توأم با تورم با سیاست‌های انقباضی انبساطی درمان نخواهد شد، به طوری که هر گونه کنترل نقدینگی به افزایش رکود می‌انجامد و هر گونه افزایش نقدینگی به تورم بیشتر منجر می‌شود.
با این گزارش همکارم آرش حسن‌نیا به پایان این بخش خبری این مجله شبانگاهی می‌رسیم.